سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان عزیز. تبریک عرض میکنم میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو. بحث ما حکرانی در قرآن کریم بود، حکرانی نبوی. در ذیل این بحث رسیدیم به بحث کنشگران عرصه حکرانی که یکی هم دولت بود به عنوان مهمترین کنشگر، و در بحث دولت رسیدیم بحث ششم که قلمرو و گستره فعالیت‌های دولت در عرصه حکمرانی بود، البته با مشارکت مؤمنین و تشکل‌های ایمانی و همینطور تشکل‌های مردم نهاد، خود خانواده‌ها و آحاد شهروندان. در بحث حکمرانی خانواده بودیم. از جلسه گذشته بحث سوره مبارک نور رو شروع کردیم. در سوره مبارک نور مباحث مهمی به نظر میرسه که وجود داره که در عرصه حکمرانی مباحث خانواده، مخصوصا در حوزه حجاب و عفاف و دیگر مسائل مرتبط که امروز هم جزء مسائل جامعه ما هست، قابل استفاده هست. در جلسه امروز توفیق داریم که از آیه 11 به بعد رو میخونیم. در این آیاتی که حالا خواهیم خوند، یک مسئله در سطح مدینه اتفاق افتاده. این سوره چون در سال پنجم هجری نازل شده، بنابراین در دوره مدینه هست و در دوره ای که حکومت اسلامی تشکیل شده، و این سوره نشون میده، البته در کنار سوره های دیگری هم که در مدینه نازل شده و موضوعشون خانواده هست، مثل سوره تحریم، سوره طلاق، سوره تغابن و حتی سوره هایی که بخشی از اونها به بحث خانواده میپردازه مثل سوره احزاب، اینها نشون میده که بحث زن و خانواده جزء مباحث مطرح در دولت نبوی صلی الله علیه و آله بوده. و این تصوری که حالا بعضی ها میگن که اینها در اون زمان مسئله نشده بود، ظاهرا تصور دقیق نیست. لااقل مراجعه ما به قرآن کریم نشون میده که اینها مسئله بوده. حالا از جمله بحث هایی که اینجا مطرح شده این هست که در فضای مدینه گروه های متشکلی بودند که اینها مخالف رسول الله صلی الله علیه و آله و دولت اسلامی نبوی بودند، و بعد از این که آیات مربوط به خطوط قرمز در مسائل خانواده مطرح شد که همون آیاتی بود که من در جلسه گذشته خوندم، که خدای متعال فرمود که زنا خط قرمز مسائل خانواده هست و اگر کسانی مرتکب زنا شدن باید حد برشون جاری بشه، منتها لازم بود که 4 مؤمن عادل شهادت بدهند که ما خودمون دیدیم اون عمل رو و روی حدس و گمان و اینها فایده نداره، یا بگن مثلا ما دیدیم این زن و مرد در این خانه بودن، زن و مرد نامحرم، اینا کافی نیست. نه، بگن ما بالعیان مشاهده کردیم، که خب مستحضرید که اثبات چنین چیزی خیلی دشواره. اگر 4 مؤمن عادل مرد در یه جایی باشن، خب اصلا نمیگذارن یه همچین اتفاقی بیفته. ولی به هر حال شرایط اینطوری داشت. از اون طرف هم فرمود که اگر کمتر از 4 نفر یه همچین حرفی رو زدن، اینها حد میخورن. و ولو سه نفر مثلا، یعنی سه تا مؤمن عادل آمدن گفتن که ما دیدیم که دو نفر زنا میکردن مثلا، بگن ما به لعیان هم دیدیم و قسم هم بخورن، فایده نداره. مگر شوهر اون خانم باشه که اون رو گفتیم از طریق لعان و قسم کارش انجام میشه. خب خیلی بحث مهمه، یعنی اجازه نمیده به افراد که بخوان با آبرو و حیثیت خانواده ها بازی بکنن و امنیت خانوادگی، امنیت اجتماعی و امنیت روانی جامعه رو به هم بزنن. یه موردی بعد از نزول این آیات در مدینه اتفاق افتاده طبق این آیات. البته شأن نزول ها متنوع هست، لذا من وارد شأن نزول نمیشم، ضمن این که شما مستحضر هستید که شأن نزول مخصص نیست. آیات قرآن آیات جاودانه هست، برای همه زمانها و شرایط هست. که در فضای مدینه یه همچین بحثی شایع شد که بله مثلا راجع به فلانی مثلا یه همچین مطلبی مثلا بر سر زبانها افتاد. حالا راجع به همسران مثلا این شأن نزول هایی که مثلا ذکر شده، گفته شده که در واقع اتهام حتی خود بیت پیامبر صلی الله علیه و آله رو نشانه گیری کرده بود. یعنی بحث در یه شأن نزول یکی از همسران مطرحه، در شأن نزول دیگه یکی دیگه از همسران. عرض کردم حالا ما چون این شأن نزول ها مضطرب هست وارد نمیشیم، ضمن این که در سرنوشت بحث ما هم تأثیری نداره چون شأن نزول ها آیات رو قید نمیزنه، مخصص آیات نیست، آیات عام هست. فرض کنیم امروز همچین مثلا اتفاقی بیفته، اینجا واکنش خدای متعال در قبال این اتهام هست که یک کسانی آمده اند یک خانمی رو بهش اتهام زدن که بله این در معرض اتهام زنا هست. خدای متعال اینجا یه سری نکات رو به ما آموزش میده، به ما مؤمنین یاد میده که اگر شما با یه همچین مسئله مواجه شدید، با یه همچین حرفی مواجه شدید، چه کارهایی باید بکنید. در قالب یه سری سوال اینها رو خدای متعال مطرح میکنه، سوالاتی که خود خدای متعال میفرماید اینها حالت موعظه به شما رو داره. موعظه یعنی نقد سازنده. وقتی کسی به کسی موعظه می کند، یعنی اینکه اون رو میخواد متوجه اشکالش بکنه، متوجه اشکالاتش بکنه و با لحنی با او صحبت میکنه که او از اون اشتباه خودش دست برداره. مثلا خدای متعال میفرماید که چرا شما وقتی این حرف رو شنیدید حسن ظن نداشتید به خودتون؟ چرا نگفتید یه همچین حرفی درست نیست؟ چرا این حرف رو دهن به دهن شنیدید و نقل کردید؟ دو، میگه وقتی یه همچین حرفی رو شنیدید چرا تقاضای شهادت نکردید؟ اینجور حرفایی چهار تا شاهد مؤمن عادل مرد میخواد، خب کو؟ و همینطور بعضی سوالات دیگری اینجا مطرح میشه. چرا نگفتید که ما حق نداریم در این زمینه حرف بزنیم؟ چرا جلوی حرف زدن غیبت کننده رو و اتهام زننده رو نگرفتید؟ به ما راهکار داره ارائه میده که اگر با یه همچین حرفهایی مواجه شدید شما مردم چه اقدامی انجام بدید. و اینکه ریشه یابی هم میکنه که چرا یک چنین اتهاماتی مطرح میشه. ریشه یابی که اینجا مطرح شده اینه که یه گروهایی در جامعه اسلامی هستند که اینها به دنبال انتشار فساد و فحشا و اخبار مربوط به فساد و فحشا و حتی شایعات هستند که باید جلوی اینها گرفته بشه و اینها باید مجازات دنیوی بشن، ضمن اینکه مجازات اخروی هم برای اینها از نایه خدای متعال در نظر گرفته خواهد شد. خب من این آیات رو میخونم، بقیه توضیحات رو وقتی که خود آیات رو میخونم خدمتتون ارائه میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 11 از سوره مبارکه نور. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم. این خیلی عجیبه ها. میفرماید که اینهایی که این افك رو مطرح کردند گروهی از خود شما هستند. عصب به گروه متشکل گفته میشه. توی داستان حضرت یوسف سلام الله علیه هم این تعبیر به کار رفته که اونجا به پدر میگن که مگه میشه یوسف رو مثلا گرگ بخوره، در حالی که ما یه عصبه‌ای هستیم، یه گروه متشکلی هستیم و از او حفاظت و دفاع خواهیم کرد. افک چیه؟ افک به مطلب مجعول گفته میشه، دروغ، یک چیزی که کاملا وارونه هست، یک چیزی نیست شما میگید هست. حالا اینجا یه حرفی زده شده، کسانی، زنان مؤمنی یا زن مؤمنی مورد اتهام زنا قرار گرفته، در حالی که شواهد و قرائن اون رو نمیتونه اثبات بکنه. 4 شاهد عادل برای اثبات چنین امری وجود نداره. میفرماید اینهایی که این تهمت زنا رو زدن، عصبتون منکم، این دشمن خارجی نیست، دشمن خارجی نیست، اینا یه گروه متشکل از خود شما مسلمان ها هستن. اینا دارن تو داخل جامعه اسلامی، داخل دولت اسلامی زندگی میکنن، ولی یه گروه متشکلی هستن. اینها میشینن فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن که چطور علیه افرادی که در رأس دولت اسلامی هستند یا آدمهای مؤمن و متعهد، علیه اینها چگونه شایعه سازی بکنند، علیه اینها چگونه اتهام سازی بکنند. جلسه گذشته یه اشاره ای کردم، عرض کردم که هرگاه در سطح کلان و حکمرانی مسئولانی پیدا شن اینها پرچم مبارزه با فساد رو به دست بگیرند، یکی از چیزهایی که ممکنه از سوی مخالفان برای اینها پیش بیاد همینه که اون مخالفان برنامه ریزی میکنن که در پیرامون همون ادعایی که اون مقام مسئول داره یه چیزی متوجه خودش و اعضای خانوادش بکنن و بعد بگن که اگه تو راست میگی از خودت شروع بکن. اینجا آیات آمد که اگر کسی مرتکب زنا شد باید حد برش جاری بشه. این اتهام سازی از این ور شروع شد راجع به کی؟ راجع به خانه خود پیغمبر، بعضی از همسران خود پیغمبر. خب اگه پیغمبر راست میگه از خانه خودش و همسر خودش شروع بکنه. خب در حالی که اون آیات یه قیدی داشت، اون آیات میگفت باید 4 شاهد عادل بیان شهادت بدن، و در حالی که اینجا همچین چیزی اتفاق نیفتاده، یعنی شهود وجود ندارن، ولی اتهام زنندگان اتهام خودشون رو مطرح کردن. اینجا خدای متعال داره به ما یاد میده که چگونه باید ما با یه همچین حادثه‌ای مواجه بشیم. میفرماید که در اولین گام، در اولین نکته که اول فرمود دشمن داخلیه، دنبال دشمن خارجی نباشید، و اینها فرد، کار فرد نیست، کار یه گروه متشکله. این گروه متشکل منافقین به رهبری عبدالله ابن ابی و دیگرانی که اعضای این گروه بودن، اینها کارشون دروغ ساختن برای تخریب پیغمبر و رهبران جامعه اسلامی. اولین نکته که خدای متعال میفرماید اینه، لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، نگران نباشید، این شایعه رو، این اتهام رو برای خودتون شر به حساب نیارید، بل هو خیر لکم، بلکه این برای شما خوبه. خب سوال میشه که خب اتهام زنا وارد کردن به یه خانومی، این چجوری خیر میتونه باشه؟ این خیلی مورد بحث مفسرین واقع شده، ولی اجالتا اونی که برای بحث ما و از منظر حکمرانی ما بهش باید توجه بکنیم این نکته است. در مباحث امنیتی این بحث گفته میشه که باید تهدیدات رو به فرصت تبدیل کرد. اینجا هم بحث همینه. این فضای اتهام پراکنی، این فضای شایعه سازی از چه نظر میتونه برای جامعه اسلامی خیر باشه، خوب باشه و شر نباشه؟ از منظر دشمن شناسی. این که ما بتونیم دوست و دشمن خودمون رو بفهمیم، یک کسی که به مؤمنین اتهام میزنه و یک کسی که میاد این اتهام رو پخش میکنه، طبق اون چه که حالا در آیه 19 انشالله خواهیم خوند، ولکن معامله نیست، هی دهن به دهن این میچرخه. امروز شما بگید تو فضای مجازی، تو فضای مجازی یه منکری رو یه جا میبینه، فورا فیلم میگیره، عکس میگیره، این رو پخش میکنه، دیگری که این رو میبینه پخش میکنه، تشییع فاحشه میکنن. اینا رو میفهمید که یعنی دوست و دشمنتون رو میشناسید. از همین اتهامی که زده شده شما این رو شر برای خودتون به حساب نیارید، این رو خیر به حساب بیارید. متوجه میشید دشمنان داخلی دارید غیر از دشمنان خارجی، و این دشمنان داخلی علیه شما برنامه ریزی میکنن، یه جنگ نرمی علیه شما راه انداختن یا دوست دارن در اولین فرصت راه بندازن. پس یک، لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم. دو، اینکه ما میگیم این رو شما برای خودتون تبدیل به فرصت بکنید، چیزی از گناه اتهام زنندگان کم نمیکنه. یعنی یه وقت کسی نگه که خب اگه این شر نیست خیره، پس اون اتهام زنندگان کار خوبی کردن. نه نه، اونا کارشون بده و گناهکارن. لذا میفرماید که نکته دوم، لکل امرئ منهم مکتسب من الاثم، برای هر کدوم از اون اشخاصی که در این اتهام زنی، در این شایعه پراکنی مشارکت داشتن، سهم خودشون از گناه ثبت و ضبط میشه. اونها مرتکب گناه شدن، اونها مرتکب جرم شدن. البته هر کسی به اندازه خودش، اون رئیسشون از همه بیشتر. والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم، اونی که سهم بیشتری در این اتهام زنی داشته، منهم از این گروه، له عذاب عظیم، برای او عذاب بزرگتری هست. خب این عذاب حالا در ادامه میخونیم، هم عذاب دنیوی هم عذاب اخروی. عذاب دنیویش جز اختیارات حکومت اسلامیه. مثلا بعضی از مفسرین میگن عذاب عظیم دیگه کم کم اعدامه دیگه، اگه یک کسی بیاد یه همچین اتهامی رو بزنه. ولی از خود قرآن کریم اگر استفاده کنیم، حداقل عذاب، یعنی حداقل تنبیه دنیوی که در صفحه گذشته خوندیم در جلسه قبل، در آیه چهارم خوندیم، بحث حد بود، 80 تازیانه. کسی که تهمت زنا میزنه به یک فرد و نمیتونه اثبات بکنه، حد قذف میخوره. حداقل حد قذف 80 ضربه تازیانه هست. اما چون اینجا نگفته که عذاب به معمولی، گفته والذی تولا کبره منهم له عذاب و عظیم، اونی که مسئول این گروه هست، اونی که مسئول این تیم تولید شایعه و پخش شایعه هست، این عذابش از بقیه بزرگتره. بذار عرض کردم، بعضی ها میگن مثلا حتی شاید شامل مثلا اعدام هم بشه، یه همچین شبکه فسادی اگه پخش کشف بشه که اینها دارن علیه افراد پاکدامن اتهام میزنن، شایعه پراکنی میکنن. عرض کردم فرقی بین فضای حقیقی مجازی نیست. این بحث ها که گفته میشه، تفاوتی بین فضای حقیقی و مجازی نیست. اگر امروز کسانی میخوان مثلا حکمرانی فضای مجازی رو انظر قرآن کریم بیان تنظیم بکنن، اون بخش اتهاماتش از این سوره قابل استفاده است که چگونه باید برخورد کرد. کسی نباید حق داشته باشه که چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی افراد پاکدامنی رو مورد اتهام قرار بده. حتی اگر، باز تاکید میکنم، طبق این سوره 3 نفر بیان بگن نه اصلا ما خودمون دیدیم، باز هم حق انتشار ندارن، چون اگر کمتر از 4 نفر حاضر به شهادت بشن، مثلا 3 نفر حتی حاضر به شهادت بشن، هر سه حد میخورن. وقتی این حرف میتونه درست باشه و مورد قبول دادگاه حکومت اسلامی قرار بگیره که 4 نفر شاهد شهادت بدن برای زنا، در حالی که میدانید برای قتل 2 عادل شهادت بدن کافیه، قتل اثبات میشه. 2 نفر عادل شهادت بدن که ما دیدیم فلانی فلانجا فلانی رو کشت. بعد اگه شواهد و قرائن هم این شهادت رو تایید کرد، دادگاه میتونه حکم به قصاص بده. حالا از اینجا اون درس هایی که گفتم شروع میشه، اون راهکارهایی که خدای متعال به ما مسلمان ها میده که به هر حال اگر کسانی مرتکب گناه شدن و یه اتهامی وارد کردن به یه شخصیت مؤمن، اتهام زنا وارد کردن، شما چی کار باید بکنید؟ حالا زنا یه مصداقه، هر گناه دیگری فرقی نمیکنه. میگه 1، لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا فقالوا هذا افكم مبين. چرا وقتی که شنیدید این افك را، این دروغ را، شما مردان مؤمن، زنان مؤمن، به خودتون گمان خیر نداشتید؟ چرا به محض اینکه این اتهام رو شنیدید، اس که میگه یعنی فوراً، فوراً تا طرف دهنشو باز کرد همچین حرفی رو زد، چرا شما جلوش نگید؟ چرا نگفتید که این حرف دروغه، این نمیتونه درست باشه، مگه فلانی مسلمان نیست، مگه مؤمن نیست؟ یه مؤمنه، وارد اسلام شده، این پاکه، ما نمیتونیم اتهام بهش بزنیم. چرا یه همچین کاری نگرید؟ چرا به هم دیگه حسن ظن نداشتید؟ چرا اصالت و صحه به تعبیر فقهی اجرا نکردید؟ چرا وقتی طرف اومد پیش شما بحث اتهام زنا رو مطرح کرد، چرا در برابرش نایستادید، نگفتید که نه یه همچی حرفی نمیتونه درست باشه؟ پس اولین وظیفه یک مسلمان وقتی که یک اتهامی رو، یک شایعه رو علیه مؤمنی میشنوه، باز عرض میکنم چه در فضای حقیقی چه مجازی، باید در برابرش بیسته، اصالت و صحه جاری بکنه، حسن ظن باید داشته باشیم به هم دیگه. بگو کجا ثابت شده، کی گفته؟ اگه ادامه بدید و قرائنی باشه که چه کسی این بحث رو پخش کرد، اون باید مورد محاکمه قرار بگیره، شهود به اندازه 4 تا نشد، حد باید جاری بشه برشون. حالا اگه تازه میگه دیدم، اگه ندیدن و میگن ما دیدیم مثلا این 2 نفر از این اتاق بیرون آمدن، اینکه اصلا 100 نفر هم همچین حرفی بگن اتهام زنا اثبات نمیشه، مثلا 1000 نفر شهادت بدن ما دیدیم این 2 نفر از این اتاق آمدن بیرون یا تو این اتاق بودن، چیزی اثبات نمیشه. اون شهادت 4 تا هم مؤمن عادل هم که میگه، یعنی باید بگن ما اون عمل زشت رو دیدیم که این 2 مرتکب میشدن، اونطوری باید شهادت بدن. فقالوا هذا افك مبين، چرا نگفتید که این یه دروغ آشکاره؟ خب شما میگید که من این طرف رو قبول دارم، از این غیر از راست نشنیدم. در این مورد خاص، در مورد اتهام زنا، اگر 4 شاهد، 4 نفر حاضر به شهادت نباشن که مرد مؤمن عادل باشن، اونم بگن ما با چشم خودمون دیدیم، این دروغ محسوب میشه، از نظر شارع دروغ محسوب میشه، فرد حق نداره بگه، حق نداره بگه. لولا جاءوا علیه به 4 شهدا، چرا 4 تا شاهد عادل شما مطالبه نکردید؟ این اومده اتهام زده، 4 تا شاهد عادل باید بیاره ولا حد جاری میشه برش. فاذا لم یأتوا بشهدا فاولئک عند الله هم الکاذبون، وقتی اینها نتونن 4 تا شاهد بیارن، اینها در نزد خدا هم دروغگو محسوب میشن. عرض کردم ولو به حسب واقع دروغگو نباشن ها، ولی اینجا بحث حفظ آبروی مؤمنین مطرح، اونقدر این مسئله اهمیت داره که شارع مقدس خواسته اینجا یه کنترل های سفت و سختی بگذاره، اینطور نباشه که بعضی ها همینجوری بدون هیچ حساسیتی تو این بحث ها وارد بشن در واقع جان مؤمن یه طرفه، آبروی مؤمن یه طرفه. از اینا ما میفهمیم آبروی مؤمن از جانش اصلا اهمیتش بیشتره. تو چطور با آبروی یک مؤمن میخوای بازی بکنی؟ فلولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخره لمسکم فی ما افضتم فیه عذاب عظیم. اگر نبود فضل خدا بر شما و رحمت خدا بر شما در دنیا و آخرت، یعنی این قوانینی که خدای متعال برای شما گذاشته، اینا فضل و رحمت خداست بر شما، هم در دنیا هم در آخرت. به این قوانین ملتزم باشید و الا لمسکم فی ما افضتم فیه عذاب عظیم، میرسید به شما به خاطر اون چیزی که درش غرق شدید، درش فرو رفتید، عذاب عظیم. چرا اتهام زدید؟ اینقدر جرم این اتهام زنی علیه آبروی این افراد مهمه که اگه لطف و رحمت خدا بر شما نبود، فضل و رحمت خدا بر شما نبود، عذاب عظیم بر شما نازل می شد. لمسکم، شما رو دربر می گرفت. مس می کرد یعنی می رسید به شما. خب ادامه می ده خدای متعال نحوه واکنش علیه تهمت زنندگان رو. تهمت زننده هم باز تأکید می کنن. تهمت زننده در بحث زنا کسیه که نتونه 4 تا شاهد عادل بیاره. این میشه اتهام زننده و باید مجازات بشه، حد باید برش جاری بشه. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا. چرا تا شنیدید این اتهام رو، اذ عرض کردم یعنی تا شنیدید فورا، ولولا اذ سمعتموه، آیه 15 هستیم آیه مهندس، نه ببخشید من یه آیه جلو رفتم، بله آیه 15 رو الان میخونیم بعد آیه 16، آیه 15 رو ازش رد شده بودم. اذ تلقونه بألسنتکم و تقولون بأفواهکم ما لیس لکم به علم و تحسبوه تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم. داره اینجا خدای متعال میگه یکم فکر بکنید ببینید شما چطوری مواجه شدید با این اتهام. از همیشه گفتیم یعنی اذکر از یا اذکرو از، بیاد بیاورید وقتی که اون وقتی رو که شما تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم، یه کسی به زبانش به شما گفت، شما قبولش کردید، شایعه رو پذیرفتید، بعد خودتونم به دیگران با زبانتون منتقلش کردید. خب اگه شما دیدی ندیدی که، خب چرا این حرف بد رو منتقل میکنی؟ چرا هر چیزی که برای ما بفرستن مثلا تو فضای مجازی ما بدون دقت فورا فوروارد کنیم به دیگری، مثلا این برای بقیه بفرستیم؟ اینا حساب و کتاب داره، اینا حساب، همه اینا حساب و کتاب داره. این چی بود تو فرستادی؟ تو مطمئن بودی از این حرف؟ استلقونه بألسنتکم، ببینید چیکار کردید شما؟ با زبان این رو شنیدید، تلقی به قبول کردید، و تقولون به افواه کن، با زبانتون به دیگران گفتید، میگید ما لیس لکم بهی علم، چیزی که اصلا بهش علم ندارید، یقین ندارید، یقین ندارید. آقا شما اونجا بودی؟ نه. شما دیدی؟ نه. چرا پس میگی؟ آقا شنیدی. مگه میشه به کسی اتهام زنا زد با که شنیدی؟ حد داره، حد قذف داره. این عذاب دنیویشه، تازه عذاب اخروی هم داره. و تازه جرم بزرگتر این که و تحسبونه حینا، فهم میکنید این که چیزی نیست. مطلب رو حین در نظر میگیرید، ساده در نظر میگیرید، میگید مگه چیه؟ مگه ما چی گفتیم؟ آه برای ما یه مطلبی آمده، ما هم برای شما فرستادیم. خب تو اتهامی که داری میفرستی، این شایعه، این یه چیزی که ثابت نشده در دادگاهی. عرض کردم حالا زنای مصداقشه، چیزای دیگه هم همینطوره. حالا اونا مثل این حد اینجوری نداره، اونا باید به روش های دیگری باشون برخورد کرد، ولی این ادب و اخلاق و سبک زندگی در یک جامعه اسلامی در مواجهه با اتهاماتی که به آدم های مؤمنی ممکنه که زده بشه. حالا این جامعه پیغمبره، خدای متعال اون اتهامی رو که زده شد بهانه قرار داد برای اینکه این سبک زندگی رو به ما یاد بده که در مواجهه با اتهامات چیکار باید بکنید. یه حق ندارید اولا تایید کنید، حسن ظن داشته باشید، بگید مطلب دروغه. وقتی که طرف اصرار میکنه بگید شاهد بیاری، شاهد نیاورد بعد حد بخوره در مورد زنا اگه باشه، و اینکه چیزی رو که علم بهش ندارید طرف زبانی به شما گفت، شما حق نداری به دیگری منتقل کنی، و بدتر که حق ندارید اتهام زنی به دیگران و پخش شایعات رو بگید این که چیزی نیست. و تحسبونه و حینا، گناه بزرگتر شما اینه که فکر میکنید که این که حینه، که چیزی نیست، مگه ما چیکار کردیم؟ که هو عند الله عظیم. بازی کردن با آبروی دیگران، بازی کردن با آبروی اعضای جامعه اسلامی، عند الله عظیم، در نزد خدا فوق العاده گناه بزرگ، در نزد خدا یه امر ساده ای نیست. حالا واقعا اینا را انسان میخونه، یعنی خیلی ما نگران میشیم که وضع بعضی از افراد تو جامعه اسلامی، این وضعی که ما الان تو فضای مجازی داریم، وضعی که تو فضای حقیقی بعضی اینا کجاش مثلا نزدیک به سبک زندگی اسلامی هست. لولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، چرا وقتی شنیدید این اتهام رو نگفتید که ما حق نداریم در این مورد صحبت بکنیم؟ چرا جلوی غیبت کننده یا اتهام زننده در این مورد خاص غیبت محسوب نمیشه، اتهام محسوب میشه؟ افکه اتهامه، یعنی چون وقتی که چهار تا شاهد عادل بگن اونو بعد کسی نقل کنه اون میشه غیبت، اما وقتی که شاهد نیاورده طرف یه چیزی رو همینطوری دهن به دهن بگن با آبروی افراد بازی بکنن این میشه تهمت. ولولا، این درس دیگه است، یعنی داره به ما میگه وقتی اینجور چیزی رو شنیدید همونجا متوقف کنید طرف، بگید ما حق نداریم در این باره حرف بزنیم، ما حق نداریم با آبروی مردم بازی بکنیم. شما میخوایی که جلوی همچین چیزی رو مثلا راجب فلانی شاهد داری، چهار تا شاهده تو بیار پیش قاضی، تا قاضی حد اثبات شد حد جاری کنه بر طرف. سبحانه که هذا بهتان و عظیم، پروردگارا پاک و منزهی تو، هذا بهتان و عظیم. یه حرفی که این داره میزنه در مورد برادر یا خواهر مسلمان ما یک بهتان بزرگیه. خدای ما به تو پناه میبریم، چرا اینجوری نگفتید؟ چرا جلوش وای نایستدی؟ چرا گذاشتید به حرفش ادامه بده؟ تا چه رسد که حالا یک کسی ورداره اینو به بقیه هم منتقل کنه؟ منتقل کردن به بقیه هم فرقی نداره، طرف در گوشی بگه، بگه حالا یه چیزی به شما میگم بین من و شما باشه، یا علنی بگه، در هر حال گناه. یعظکم الله ان تعودوا لمثله، خدا شما را موعظه می کند مبادا بار دیگه به یه همچین مسئله برگرد، مبادا بار دیگه مشاهده بشه که در جامعه اسلامی کسی به کسی اتهام ناموسی بزنه، اتهام زنا بزنه بدون وجود چهار تا شاهد عادل. عرض کردم تازه چهار تا شاهد عادلم طرف داشت، حالا اونم تازه واجب نیست که بره بگه، که مستحبم نیست، ولی به هر حال حالا یه کسی میخواد که پیگیری کنه، چهار تا شاهد عادل داره، اونو بعد بره پیش قاضی. یعظکم الله، خدا شما رو داره موعظه میکنه، ان تعودوا لمثله ابدا، هرگز دیگه یک چنین کاری در میان شما نباید تکرار بشه، البته ان کنتم مؤمنین، اگه شما مؤمنی اگه مؤمن هستید، اگه حرف خدا رو قبول دارید، اگه موعظه خدا رو قبول دارید، اینو باید رعایت کنید. ابدا نباید در میان شما یک چنین چیزهایی باشه، اتهام زنی، شایعه پراکنی، بازی با آبروی مردم. خب اینا تو حکمرانی قضایی ما باید دیده بشه، اینا تو سبک زندگی ما باید دیده بشه، اینا باید تو حکمرانی خانوادگی ما، حکمرانی اجتماعی ما، توزیع امنیت اجتماعی، امنیت روانی جامعه باید دیده بشه. اینطور نباشه که یک کسی یه اتهامی رو پخش کنه به در فضای حقیقی یا مجازی، بعد هم هیچکی به هیچکی، اصلا کسی هم رسیدگی نکنه. قانون خداست دیگه، دستور خداست، جایی اتهامی صادر شد باید رسیدگی بشه. هرچه اتهام سنگین تر باید رسیدگی جدی تر باشه و دقیق تر باشه. فیبین الله لکم الآیات، خدا آیات خودش رو برای شما تبیین میکنه. اینا آیات تشریعی خداست، اینا قوانین خداست. والله علیم حکیم، کدوم خدا؟ خدایی که علیمه، داناست، خدایی که حکیمه. قانونهایی که برای شما بیان میکنه تمام از روی خرد و سنجش هستید، چیزهایی که از روی حکمت نباشه خدا صادر نمیکنه برای شما. خدا علیم حکیم هست، دانایی است که بر اساس حکمت برای شما این قانون گذاری ها رو انجام داده. خب حالا این اصل اتهام بود، یه کسی، حالا اینجا گفت گروه متشکلی بودن اینا، این زیر سر اون دشمنان داخلی جامعه اسلامیه، حالا تو جامعه مدینه منافقین که به رهبری عبدالله ابن ابی بودن. در هر عصر و زمانی دولت اسلامی دشمنان داخلی خودشو داره طبیعتا، کسانی که مخالفت میکنند با رهبری نظام و این میکشه تا مخالفت با آحاد مؤمنین، و از جمله در همین اتهامات زنا و اینها میتونه خودش رو نشون بده یا اتهامات دیگر، ولی اینجا بحث اتهام زنا بود. اما حالا یه بحث دیگری مطرح میشه، یه کسی یا کسانی، یه گروه خلاصه دشمن دولت اسلامی آمدن یه اتهامی رو وارد کردن، اینو باید جامعه اسلامی باهاش چه مواجهه‌ای داشته باشه؟ جوابش اینه، انتشار این اتهام ممنوع. اتهام چیه؟ هر چیز اثبات نشده در دادگاه رو میگیم اتهام. یعنی وقتی که آبروی کسی رو یه شایعه ای نشانه میگیره، یک یادداشتی آبروی افراد رو نشانه میگیره که این مطلب در دادگاه صالحه اثبات نشده، این میشه اتهام، این میشه دروغ. خب تا اثبات بشه، این که اثبات نشد، حالا به تکلیف آحاد شهروندان چیه؟ تکلیف آحاد جامعه اسلامی چیه؟ تکلیفشون اینه، اشاعه ممنوع. اگر کسی اشاعه کرد چی؟ این خودش دوباره میشه جزء مجرمی که باید مجازات بشه، نه تنها در آخرت، باید تو دنیا هم براش مجازات مشخص بشه. آیه رو ملاحظه بفرمایید، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره الله يعلم وانتم لا تعلمون. اون کسانی که دوست می‌دارن، يحبون فعل مضارع یعنی عادتشون شده، دوست می‌دارن مستمرن، که فاحشه ها یعنی امور زشت، حالا مصداقی که اینجا محل بحث بود اتهام زنا بود دیگه، که امور زشت منتشر شود، انتشیه یعنی منتشر شود، الذین آمنو در مورد کسانی که ایمان آوردن، یعنی تهمت میزنن علیه مؤمنان، یه عده دیگه هم دوست دارن که تا یه چیزی رو دیدن، یه شایعه ای علیه یه مؤمنی پخش شده، دوست دارن که اینو منتشرش بکنن. اینجا مؤمنم منظور کسی نیست که درجات بالای ایمانو داره، حواستون باشه، اینجا مؤمن یعنی مسلمان، یعنی کسی که پذیرفته که گفته من مسلمانم، شهادت این داده، این میشه اینجا مؤمن، منظور اینه مسلمان. اون کسانی که دوست می‌دارند که منتشر شود اتهام درباره کسانی که ایمان آوردن، این تهمتی که زده شد، حالا اینا دوست دارن منتشر بشه، حالا یا خودشون هم منتشر میکنن یا نمیکنن، ولی همین که دوست دارن که ای راجب فلانی هم چرفی زده شده، این تو دلش میاد که خوبه که این منتشر بشه، همه از این با خبر بشن، خوشحالی میکنه از این همچین چیزی، از پخشش، پیگیری ممکن، حالا ممکنه بعد خودش هم پخش بکنه، اون دیگه باز جرمشو سنگین میکنه. میگه لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره، برای اینها هم تنبیه در دنیا هست هم در آخره. عذاب در دنیا میشه همون حدود یا تعذیر دیگه، حسب مورد، حسب مورد. از اینجا ما منتقل میشیم که در حکمرانی قضایی یک واجبی، یک تکلیفی متوجه قوه قضاییه میشه که برای اتهام زنندگان در سطوح مختلف بیاد جرایمی رو تعریف بکنه و متوجه مجلس میشه که این قوانین رو باید تصویب بکنه، مخصوصا فضای مجازی که ما امروز باهاش مواجه هستیم، فضای مجازی که امروز باهاش مواجه هستیم. بعد خدای متعال میدونه که یه عده خواهند آمد و راجع به اینها حرفای روشن فکرانه میزنند و آقا این حرفا چیه، آزادی بدیم، هر که هر چی میخواد راجع به هر کسی بگه. میفرماد والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه که چی به نفع شما هست، شما نمیدونید. قانونی رو که خدا میگذاره برای شما، این به نفع شماست، نیایید برای قانون خدا حاشیه بزنید. والله یعلم و انتم لا تعلمون. باز این آیه برای چندمین بار تکرار میشه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف الرحیم، و اگر نبود فضل خدا بر شما، رحمت خدا بر شما، و اینکه خدا رؤوف و رحیم است نسبت به شما، وضعتون خیلی خراب میشد، فوراً هلاک میشد. حالا اینا اون به اصطلاح جوابیه که ذکر نشده، یعنی وای به حال شما، اتهام میزنید به دیگران، به آدمهای بیگناه اتهام میزنید، چیزی که ثابت نشده رو پخش میکنید، تهمت زنا میزنید در حالی که 4 شاهد عادلی که بالعیان مثلا اون ماجرا رو دیده باشن ندارید، کمتر از اون حد مثلا هستید. این آیه 10 هم اگه نگاه کنید همین بود، ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم. آیه 10 اونجا فقط آخر آیه متفاوت بود، و ان الله تواب حکیم فرمود، یعنی توبه کنید. یکی از لطف‌های خدا به شما اینه که توبه شما رو میپذیره. کسی اگه مرتکب این حرفا شده، به کسی تهمتی زده، چیز نامتقنی دستش رسیده، اینو برای بقیه فرستاده، برای بقیه گفته، توبه کنید بین خودتون و خدای خودتون، میگه توبه بکنید. دوباره تو آیه 14 این تکرار شد، ولولا فضل الله علیکم و رحمته به دنیا و الاخره لمسکم ما افضتم فیه عذاب و عظیم. و حالا سه باره در آیه 20، ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف الرحیم، خیلی وضعتون خراب بود. پس این لطف خدا رو حواستون باشه، رحمت خدا رو حواستون باشه، رؤوف الرحیم بودن خدا رو حواستون باشه، نکنید با آبروی همدیگه بازی نکنید، آبروی همدیگه رو نبرید. خب حالا با یک فضای جدیدی از بحث در واقع وارد میشیم. این اگه فصل اسمش رو بگذاریم، مطالبی که هفته قبل خوندیم یه فصل بود، یعنی صفحه 350، این مطالبی که امروز تا اینجا خوندیم هم یه فصل، یعنی صفحه 351. مطالب صفحه 350 قانون زنا رو بیان کرد، مطالب 351 قانون مواجهه با اتهام زنندگان رو بیان کرد که کسی نمیتونه با چهار شاهد زناکار بودن فردی رو اثبات بکنه در نزد قاضی، اما شروع میکنه تهمت پراکنی. اینا رو چیکار باید بکنید باش؟ اینا مجازات دارن، مجازاتشون معلومه. و همینطور کسانی که دوست دارن این شایعات منتشر بشه، اینا رو هم تعیین تکلیف کرد. حالا اینجا بحث دیگری مطرح میشه که البته ادامه همین بحثه، ولی در قالب یه فصل جدیدی ما اون رو مطرح میکنیم. اینجا البته دو تا دیدگاه مفسران دارن، این دو تا دیدگاه رو مطرح میکنیم خدمتتون. آیاتش رو بخونم. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فمن یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. این تعبیر بار چهارمی که میاد، لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم لا یعتل اولو الفضل منکم والسعه ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. خب مطلبی که در آیه 21 مطرح شده و بعد آیه 22، این مطلب این هست که حواستون باشه مؤمنین، خطاب به کیه؟ مؤمنینه. یا ایها الذين امنوا، ای کسانی که ایمان آوردید حواستون باشه، خوب مراقبت بکنید، از گام های شیطان دنبال روی نکنید. لا تتبعوا خطوات شیطان، لا تتبعوا از هم تبعیت دیگه، تبعیت نکنید، پیروی نکنید. خطوات جمع خطوه گام، پاتونو جا پای شیطان نگذارید، مراقب باشید، شیطان در کمین شماست. خدایا چرا پامونو جا پای شیطان نگذاریم؟ میفرماید چون اگه دنبال رو به شیطان بشید، شیطان شما رو امر به فحشا و منکر میکنه. من یتبع خطوات شیطان، کسی که پایش را، گامش را در محل گامهای شیطان میگذارد، باید بداند که شیطان امر میکند به فحشا و منکر. شیطانی که وسوسه میکنه آدمها رو در هر دو جهت، چه در جهت ارتکاب فساد که خودش مرتکب فساد بشه، چه در این جهت که فلانی رو اگه میخوای از چشم بندازی بگو که این فاسده، یه تهمتی بهش بزن. هر دو طرف رو شامل میشه ها، هر دو طرف رو شامل میشه، یک طرف نیست. بعد میفرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر فضل و رحمت الهی متوجه شما نبود و خدای متعال فضل و رحمتش رو متوجه شما نمی کرد، حتی یه نفر از شما هم نبود که پاک باشه. این که توفیق تزکیه پیدا کردید، این که توفیق پیدا کردید آدم‌های پاکی باشید، این لطف خدا به شماست، فضل خدا به شماست، رحمت خدا به شماست. یکی از رحمت‌های خدا همین ارسال پیامبران هست. ارسال پیامبران رحمت خداست. جز رحمت خدا یکی از مصادیق خیلی آشکار رحمت الهی بعثت انبیاء عظام هست. یکیش همین نزول قرآن هست، همین قوانینی که برای ما بیان میکنه، اینا همه مصادیق فضل و رحمت خدا هست. بعد میفرماید ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم. خدا تزکیه میکند هر کسی را که بخواهد. خب چه کسانی رو خدا پاک میکنه، تزکیه میکنه؟ کسی که از قوانین الهی تبعیت بکنه دیگه. مثل این که میگیم کسی که درس بخونه، این معلم کمکش میکنه، این معلم کمک میکند هر کدوم از دانش آموزان رو که بخواد درس بخونه. طرف خودش باید بخواد، اگه خودش نخواد خب خدا انسان رو مختار آفریده دیگه. کاری اینجا خدا بیش از خواست خود فرد میکنه. فرد اگه خودش بخواد خوب باشه، فضل الهی هم متوجه او میشه. اگه خودش بخواد بد باشه، خب بد میشه دیگه. خدا متعال میفرماید کلن نمه دوها اولائه و ها اولا، ما به همه تون کمک میکنیم. همون کسی که میخواد خوب باشه، همون کسی که میخواد بد باشه، البته به اون کسی که میخواد خوب باشه کمک بیشتری میکنه خدای متعال، لطفش به او بیشتره. غیر از رحمانیت، از رحیمیت خدا هم برخوردار میشود، برخلاف گمراهان که اونها فقط از رحمانیت خدا برخوردارن ولی از رحیمیتش نه. و الله سمیع علیم، و خدا شنوای داناست. خدا میشنوه حرفاتون رو و میدونه که در دلتون هم چی میگذره. این حرفایی رو که میزنید از چه رو میزنید؟ خب این مطلب مقدمه آیه بعدیه. آیه بعدی یه معنایی که شده این هست، من اول آیه رو معنا بکنم بعد دوتا برداشتی که رایج‌تر هست رو خدمت شما بگم. اول کلمه ولایعتله هست. ولایعتله با توجه به ریشه‌ای که براش قائل بشیم معانی مختلفی داره. هر دو سه تا معنا که داره، هر دو سه تا هم درسته. اینجا یعنی به هر شکلی از این معانی که میگم معنا کنیم، مطلب درسته. ولایعتله یعنی سوگند نخورد، ولایعتله یعنی کوتاهی نکنه، هر دو جورش درسته، تنبلی نکنه، تم نگذره. اولوالفضل والسعه یعنی آدمای پولدار. حالا یه بحث حاشیه‌ایه، ولی اگر از شما بپرسن که تو جامعه اسلامی هم میشه یه عده مثلا پولدار باشن، این آیه میگه بله. اولوالفضل، اولوالفضل منکم و سعه، اونایی که از شما شهروندان، از شما مؤمنان وضعشون بهتره از نظر مالی. ان یعطوا، این که انفاق بکنن، این که بدهن به اولی القربا، به بستگان و اقوام خودشون و مساکین و مهاجرین در راه خدا و مهاجرین در راه خدا، کسانی که از یه نقطه هجرت کردن به نقطه دیگری به خاطر حفظ دینشون، برای انجام دستورات خدا. حالا مصداقش در صدر اسلام هجرت از مکه به مدینه بود، در هر عصر و زمانی میتونه مصادیق خودش رو داشته باشه. خب چی شد؟ حالا من آیه رو براتون معنا بکنم. میفرماید که کوتاهی نکنند صاحبان ثروت و توانمندی از شما مردم در این که انفاق بکنند به بستگان و افراد نیازمند و نیز نیازمندان از هجرت کنندگان در راه خدا. خب تا اینجا که مطلب واضحه، میگیم خیلی روشنه. خدای متعال میفرماید که ثروتمندان در انفاق به بستگان و مساکین و مهاجرین کوتاهی نکنند. خب یا اینکه ولایعتله رو به معنای سوگند بگیریم، قسم نخورند سرمایه داران و افراد برخوردار از شما که انفاق نکنند به اقوام و نیازمندان و مهاجرین در راه خدا. یعنی چی؟ یعنی طرف میاد میگه قسم میخورم که دیگه به اینا کمک نخواهم کرد. چرا؟ یعنی برای ما سوال دیگه، داستان چیه؟ آیه چی میخواد بگه؟ چرا باید یک ثروتمند مسلمانی قسم بخوره مثلا که به نیازمندان کمک نکنه؟ چرا باید یه همچین چیزی باشه؟ خوب دقت بکنید، آیه یه پیچیدگی داره، برای همین محل اختلاف در فهم و تفسیر شده. ادامه آیه بحث رو برای ما روشن میکنه، چنان که آیه قبلی هم اگر بهش توجه بکنیم بحث رو برای ما روشن میکنه. ادامه آیه چی میگه؟ ادامه آیه میگه که ولیعفو ولیصفحو، این ثروتمندان باید عفو بکنند و بگذرند از نیازمندان. خب عفو و صف کیه؟ وقتی یک کسی گناهی، خطایی، خلافی مرتکب شده دیگه. بعد هم میفرماید برای اینکه تاکید بکنه که حواستون باشه، عفو بکنید، صفح بکنید. عفو کردن یعنی من شما رو، گناهت رو، خطات رو نادیده گرفتم، خب؟ ولی تو ذهنم هست که تو یه همچین کاری کردی. صفحه کردن اینه، یعنی اصلا از ذهن خودت هم پاک بکن، صفحه بزن، یعنی شما پروندت پاک شد پیش من، اصلا چطور دیدی ندیدی، اصلا من انگار که ندیدم که تو همچین خطایی مرتکب شدی. بعد هم میفرماید که الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست ندارید که خدا شما رو ببخشه؟ اگه دوست دارید که خدا شما رو ببخشه، خب شما هم بقیه رو ببخشید. والله غفور رحیم، خدا آمرزنده مهربان است. عرض کردم دو جور معنا شده. یه معنا اینه که وقتی در فضای جامعه بالاخره کسانی حواسشون نیست یا در دام منافقین میفتن، در دام دشمنان اسلام میفتن، اینا هم با اونا همراه میشن در اتهام زنی به افراد پاک، به زنان و مردان مؤمن. خب شما متوجه میشید کیا بودن دیگه این اتهام زنی رو کردن. بعد میایید میگید دیگه ما به اینا کمک نمی کنیم. اینا توشون آدم فقیر هم ممکنه باشه دیگه، فقیر و مستمند. شما به عنوان یک ثروتمند مؤمن میگید دیگه به این آدم ها ما کمک نمی کنیم. چرا؟ چون اینها در پخش و انتشار این شایعه نقش داشتن. یه معنا. معنای دومی که شده چیه؟ اینه که آیه میگه این کار رو نکنید، این کار رو نکنید. حالا طرف آمده غافل شده، اگر این بالاخره توبه کرده برگشته چیزی نداره، شما هم ببخشیدنش دیگه، آقا اشتباه کردیم دیگه. چطور خدا میبخشه؟ شما خطایی میکنید خدا شما رو میبخشه، اینا رو هم خدا میبخشه، شما اینا رو ببخشید. ترد نکنید افراد رو، ترد کردن ممنوع. معنای دوم چیه؟ معنای دوم اینه که راجع به خود افراد، یعنی یه وقت شما میگید که بله این طرف حالا یعنی نمیگید خدای نکرده، خدای نکرده، نمیگید مرتکب زنا شده، چون میدونید که این اگه 4 تا شاهد نیارید باید حد بخورید. اما میبینید بله این طرف با فلانی بود، با اون یکی میگرده، ها یه چیزایی تو ذهنتون شکل میگیره دیگه که این آدمی بی‌موالاتیه، این آدمیه که مثلا فاسده، فاسقه، میدونم از این جور چیزها دیگه. این الان شل حجابه، این الان بد حجابه، این الان بی حجابه، این الان اینجوری کرد، ها اینا رو میبینید. بعد میگید که حالا این قومخیشتونه، این همسایتونه، این آدم نیازمندیه، میاد از شما یه کمکی میگیره، میگی من دیگه به اینا کمک نمی کنم. این آیه چی میگه؟ میگه ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، چه کاریه؟ میگه قسم میخوری که من دیگه به اینا کمک نمی کنم. چرا؟ یا کوتاهی میکنه، ولایعتله گفتیم یه معناش اینه که سوگند بخوره، یه معناش اینه که کوتاهی بکنه، اینه که دیگه تن نده به این کار، قسم هم نخوره، داره میگه من دیگه خوشم نمیاد، از اینا دیگه خوشم نمیاد. ایرادی هم نداره هر دوتا معنا باشه، یعنی هم مجرمین اون طرف هم متخلفین این طرف. آیه داره یک راهبرد در عرصه سبک زندگی ایمانی رو به ما مطرح میکنه. تو اگر یه کسی یه تخلفی مرتکب شده، بعد این رو بخوای از هست و نیست ساقط بکنی، اینو تردش بکنی، خب کجا میره این؟ این میره به دامن همون منافقین، میره دامن همون منافقین دیگه. شما یه خانواده رو در نظر بگیرید، یه پدر مادری، حالا این بچه‌ای دارن، این بچه تخلفی میکنه، این بچه رو طرد بکنن از خونه، خب چه اتفاقی میفته؟ پدیده مثلا دختر فراری شکل میگیره. خب این دختری که از خانه فرار میکنه، بعد یه جایی میره که براش بهتر باشه. این آدمی که شما فضای جامعه رو براش یه جوری میکنید که دیگه برای نون شبش میمونه، فقیره، محتاجه، بعد شما هم بهش کمک نکنید، خب این کجا میره؟ شما اینو هولش دادید به سمت فساد بیشتر، به سمت تخلف بیشتر. پس آیه 22 داره یک راهبرد مهمی رو در عرصه هم سبک زندگی مؤمنانه هم حکمرانی اسلامی به ما میگه. آدم هایی که مرتکب خلاف هایی میشن، حالا یا به کسی اتهامی میزنن یا جزء اون متهمین هستن، به هر حال از نظر شما مؤمنین ثروتمند، مؤمنینی که میتونید بهشون کمک بکنید، اینا رو طرد نکنید از خودتون، اینها رو مورد عفو قرار بدید، به روشون نیارید، با اینها معاشرتتون رو ادامه بدید. البته شرایطی داره، یه وقتی کسی با یه آدمی که از خط خارج شده معاشرت میکنه، خود او هم گمراه میشه، منظوری نیست. اینجا آدماییه که ثروتمندن، امکاناتی دارن، توانمندی هایی دارن، دانشمندن، علمی دارن، یعنی یه چیزی دارن که این میتونه به اون آدم فقیر خطاکار کمک بکنن، به او براش میتونن شغلی پیدا کنن، کسب و کاری میتونن براش پیدا کنن، مجرده میتونن کمک بکنن، ازدواج بکنه دیگه. پس ما باید بررسی کنیم ببینیم ریشه فساد و خلاف و اینها چیه، به تعهد ایمانیمون عمل بکنیم. انسان مؤمن در حکمرانی اسلامی تکلیف داره، بدون تکلیف نیست. شما پول داری، بیا زمینه‌های اقتصادی فساد رو از بین ببر. اگه فقر باعث برخی از این فسادها شده، تو اون فقر رو از بین ببر. شما آدم فرهنگی هستی، دانشمند هستی، بیا اون زمینه های فرهنگی که باعث از همپاشیدگی خانواده ها میشه، اونا رو از بین ببر. پس روی کرده شما مؤمنان توانمند نسبت به خطاکاران باید روی کرده عفو و گذشت باشه، مخصوصا وقتی میبینید اونا هم خودشون پشیمونن. اگر پشیمون نیستن، کمکشون کنید که پشیمان بشن، موعظه‌شون بکنید. چطور خدا ما رو موعظه کرد؟ یعظکم الله به ان تعودوا لمثله ابدا. چطور خدا باب توبه رو باز میگذاره؟ چطور خدا شما اگه گناهی بکنید شما رو میبخشه وقتی توبه کنید؟ شما هم آغوشتون به روی اینها باز باشه اگه برگشتن به سوی شما، و کمکشون کنید که برگردن به سوی شما، کمک نکنید که برن به سوی دشمن. این آیه، آیه 22 از آیات فوق‌العاده کلیدی هست توی این بحث ما. و آیه بعد بحث رو مثل اینکه یه حالت مثلا جمع‌بندی داشته باشه، با یه تعبیر دیگری خدای متعال مجدداً میخواد که جلوی اتهام زنندگان رو بگیره. میفرماید آنان که زنان مؤمن بی خبر از همه جای پاک دامن را متهم میکنند. این غافلات بی خبر یعنی چی؟ یعنی طرف روحش خبر نداره از این چیزی که اینا او رو به او متهم میکنند. پاک دامن دیگه، یه دفعه اینا اتهام میزنن که این مثلا فاسده، یه همچین اتهامی میزنن. غفلت اینجا به این معناست، نه غفلت از خدا، نه، چون اونو که میگه محسنات مؤمنات. آنان که یرمون یعنی متهم میکنند، المحسنات زنان پاکدامن را، الغافلات، کسی که بیخبر از اون گناه، اصلا تو هوای گناه اینها نیست. المؤمنات، زنان مؤمن، لعنوا فی الدنیا والآخره، اینها در دنیا و آخرت مورد لعنت هستند، از رحمت خدا اینها به دور هستند. چرا یادم مؤمن رو متهم کردی به زنا؟ ولهم عذاب عظیم، عذاب عظیم برای اینها هست. عرض کردیم هم وجه دنیوی داره این عذاب، هم وجه اخروی داره. بعد میگه روز قیامت چه اتفاقاتی میفته. یوم تشهد علیهم السنتهم، عذاب عظیم هست برای اینها در اون روزی که گواهی میدهد به ضرر اینها، به ضرر این اتهام زنندگان، السنتهم، زبان خود اینها، و ایدیهم، دستهای خود اینها، و ارجلهم، پاهای خود اینها، به ماکان و یعملو، به اون کارهایی که میکردن. یعنی اونجا میگه که دست خودش میگه تو این کارو کردی، با من این کارو کردی. این زبان میاد علیهش گواهی میده، پا میاد علیه خود این فرد گواهی میده، یعنی هیچ جوره نمیتونه تکذیب کنه. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق، در اون روز خدای متعال به طور کامل مجازاتشون رو بهشون میدهد. یعلمون ان الله هو الحق، و اینها میدانند که خدا حق مبین است. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، اونجا دیگه میفهمن که خدا حق آشکار، نباید تو دنیا تهمت میزدن به افراد پاکدامن. خب پس در این بخش هم، حالا بقیهش میمونه انشاءالله برای جلسه بعد، در این قسمت هم ما با دو تا بحث مواجه بودیم. یکی کسانی که اتهام میزنند، باید جلوی اینها محکم وایستاد، اینها باید مجازات بشن، پروندهشون بررسی بشه. دو، کسانی که به این اتهامات دامن میزنند، میخوان اینها منتشر بشه، اینها هم باید جلوشون گرفته بشه. سه، کسانی که مرتکب خلاف میشن، حالا از هر دو طرف، یا در معرض خلافن از نظر ذهنیت شما، شما حق ندارید بهشون اتهام بزنید، اما باید بررسی کنید، بررسی کنید که خدای نکرده اگه این مرتکب خلاف شده زمینش چیه. آیا مشکل اقتصادی داره؟ شما ثروتمندان در جامعه اسلامی موظفید که هم خطاهای اینها رو نادیده بگیرید، اون چیزی که از نظر شما خطا هست، و هم به اینها رسیدگی بکنید. مخصوصا هر ثروتمندی در قبال اقوام خودش اول از همه وظیفه داره، بعد در قبال نیازمندان کل جامعه، و بعد در قبال کسانی که از جای دیگری هجرت کردن اومدن به کشور و جامعه شما برای حفظ دینشون. خب برای امروز یه وقتمون تمام شد. تشکر میکنم تا این لحظه استماع فرمودید. من ببینم که آیا نکاتی، مطالبی نوشتید یا نه. اینها را آقای مهندس جوزدانی برای من اگه باشه یه صفحه میگذارن. تا اون موقع اگر دوستان به شکل شفاهی میخوان مطلبی رو بفرمایم، من در خدمت هستم، استفاده میکنم. خب ظاهرا نکته مکتوب آقای مهندس نوشتن نداریم. دوستان اگه شفاهی مطلبی هست استفاده میکنیم. آقای دکتر آل غفور در خدمت حضرت عالی هم هستیم. اگر دوستان شما نکته هست میشنویم، و الا که من از محضرتون خداحافظی.
خواهش میکنم جناب استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون، استفاده کردیم، بزرگواری کردید. انشاءالله ما در جلسه آینده هم از مطالب مفید شما استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنون جناب استاد. اگر فرمایش ندارید ما جلسه رو دیگه با ذکر صلوات به پایان ببریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.